دوم خرداد 1405 درس فقه سید محمد جواد شبیلی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب ما در مورد قواعد انتصاب نسخه کتاب به مؤلف صحبت میکردیم، اما عرض کردیم که وقتی یکی از بزرگان مطلبی رو از یک کتابی نقل میکنه، تا وقتی که قرائنی بر اشتباه کردن اون بزرگ در نقل از این کتاب ما نداشته باشیم، به این نقل قابل اعتماد هست. این اجمال نتیجه بحث جلسات پیش. اما حالا ما گاهی اوقات بعضی کتاب ها هستند که علمای متأخر مثل فرض کنید مرحوم حاجی نوری به این کتاب ها دسترسی پیدا کردن و از این کتاب ها نقل میکردن، یه نسخه در اختیار مثلا حاجی نوری قرار میگیره که خب ما میدانیم در دوره‌ای هست که یک اطلاع خاصی در مورد این نسخه بیشتر از اون اطلاعاتی که ما داریم نداریم. در عصرهای متأخری هست که پیداست که نسخه خطی به دست ایشون مثلا حاجی نوری رسیده، داره ازش نقل میکنه. این نسخه هم چه بسا الان هم موجود هست، در اختیار ما هم هست. ما حالا یه نسخه خطی از یک کتاب در اختیار داریم، حالا آیا میتوانیم این نسخه رو اعتبارش رو اثبات کنیم یا نه؟ خب یک نسخه از یک کتابی دست ما میرسه، این نسخه تا چقدر قابل آیا میتوانیم به اون اعتماد کنیم یا نمیتوانیم اعتماد کنیم؟ من دو تا نمونه برای این بحث ذکر میکنم. یک نمونه کتاب مسائل علی ابن جعفر هست و یک نمونه هم اصول سته اشعر هست که بحث ما مربوط به این نمونه دومه. نسخه خط این هر دو نمونه این وجه مشترک رو دارند که خیلی وقتا یک نسخه خطی که در اختیار انسان قرار میگیره، این نسخه خطی مشتمل به یک سندی در مورد اون کتاب هست، مشتمل بر یه موقعی هست که این نسخه خطی مشتمل بر سند نیست. حالا ما ابتداً در مورد این جایی که این نسخه خطی مشتمل بر یک سند باشه صحبت کنیم. به نظر می‌رسه که اگر اون سندی که در اون کتاب برای ذکر شده اون سند معتبری باشه، این نسخه رو ما بشه بهش اعتماد کرد، ولی اگر سند معتبری نباشه نشه بهش اعتماد کرد. این کتاب مسائل علی ابن جعفر رو که عرض کردم، مثال علی ابن جعفر شروعش با این هست: اخبرنا احمد ابن موسی ابن جعفر ابن عبدالعباس قال حدثنا ابو جعفر ابن یزید ابن النضر الخراسانی من کتابی فی جماد الاخره سنه 81 و 200 قال حدثنا علی ابن حسن ابن علی ابن عمر ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب عن علی ابن جعفر ابن محمد عن اخیه موسی ابن جعفر. و این مثال علی ابن جعفر با این شروع میشه. اینجا در مورد مثال علی ابن جعفر، خب علی ابن جعفر یک کتابی به نام مسائل داشته و این مسائل دو تا نسخه هم داشته، یک نسخه مدون داشته، یک نسخه مبوب داشته، یک نسخه غیر مبوب. نسخه مبوبش همون نسخه است که در قرون الاسناد همیری از اون نسخه نقل شده و ممکنه شخصی تصور کنه این نسخه‌ای که الان از مسائل علی و جعفر هست این نسخه غیر مبلغ هست، چون هیچ نظم و ترتیبی در موردش وجود نداره. ولی این سندی که در آغاز این مسائل علی و جعفر وجود داره، این سند دوتا راوی بسیار گمنامی که در هیچ جای دیگه اسمشون نیومدن در آغاز سند هست. اولش اخبرنا هست که گوینده این اخبرنا خیلی روشن نیست کیه. بعدش احمد ابن موسی ابن جعفر ابن عبدالعباس ابو جعفر ابن یزید ابن نظر الخراسانی، اینا کسایی هستند که هیچ معلوم نیستن چه کسانی رو هستند و امثال اینها. البته علی ابن حسن ابن علی ابن عمر ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب هم روایت معروف علی ابن جعفر هست، اسمش روی اسناد مربوط به علی ابن جعفر در جای دیگه هم وارد شده که تو بحث رو درجات بعد جا هست و بحثی داره، بعد جا هم تحریفاتی در نامش هست توی سرائر اسم این هست. ولی اون دو نفری که اول سند هستن اینها اسمشون توی جایی نیست، بنابراین میرسه که نمیشه این نسخه رو اعتبارش استفاده. حالا اشاره میفرمودن که این نسخه نیمی از روایتهاش در جاهای دیگه از قول علی ابن جعفر نقل شده، ولی نیمی از روایتهای این در جاهای دیگه از علی ابن جعفر نقل نشده. مشکل هست که ما این نسخه رو بتوانیم اعتبارش رو اثبات کنیم. اصل کتاب علی ابن جعفر درست این احتمال رو آجام میدادن که به بنده خدایی آمده باشه تمام منقولاتی که در کتابهای مختلف و علی ابن جعفر نقل شده اینا رو جمع کرده در یک مجموعه. الان یه رسمی هست، یه چیزی مثل مسند محمد ابن مسلم، مسند نمیدونم امثال اینها برگه جمع‌آوری میکنن. این تمام روایت هایی که از محمد مسلم نقل میکنن و گاهی قد مبوبش هم میکنن و حالا از محمد مسلم هرچی نقل شده، اولا معلوم نیست که اینا واقعا نقل ها درست باشه، ممکنه جهل شده باشه، راوی ضعیف نقل کرده باشه امثال اینا. علاوه این که حالا تمام اینا معلوم نیست کتابی به نام محمد مسلم وجود داشته باشه. علاوه تقدیر این ممکنه مثلا علی ابن جعفر جمع آوری شده از روایت های مختلف علی ابن جعفر با سندهای پراکنده مختلف باشه که چه بسا خیلی از سندهاش سندهای معتبری نبوده باشن. به خصوص عرض کردم حجم روایت هایی که در این مجموعه وجود داره که در کتاب های موجود در علی ابن جعفر نقل کردن دقیقا و اندازه حجم روایت هایی است که در منابع دیگه از علی ابن جعفر نقل کردن که در آخر این کتاب به عنوان مستدرک ذکر کرده. یعنی همین مقدار نه، یعنی رابطه بین اینو بخوام بگم، رابطه بین مسائل علی ابن جعفر و منقولات از علی ابن جعفر در سایر کتاب و خصوص من وجه هست. نه هرچی رو باید در اینجا هست در سایر مصادر از علی ابن جعفر نقل شده، نه هرچی در سایر مصادر از علی ابن جعفر نقل شده در اینجا هست. همون مقداری که اینجا از علی ابن جعفر نقل شده اندازه همین هم تو سایر مصادر هست که اینجا نقل نشده. منقولات زیادی هم اینجا هست که در سایر مصادر از علی ابن جعفر نقل نشده. این با توجه به ضعف سندی که در آغاز این روایت هست مشکل هست که ما بخواییم این روایت رو تصحیح کنیم. اما روایت مورد بحث ما که مسائل اصول سته عشر باشه، اصول سته عشر در آغازش سندهایی ذکر شده یکی در همین اصل زید نرسی که به این شکل هست. بله، یکی اصل زید نرسی هست، سندش به این شکل هست. میگه که یتلوه و اصل و زید النرسی روایت هارون ابن موسی ابن احمد تلدوکبوری ابن عبدالعباس احمد ابن محمد ابن سعید الهمدانی. سندی که اینجا هست این هست: حدثنا الشیخ ابو محمد هارون ابن موسی ابن احمد تلدوکبوری ایده الله قال حدثنا ابوالعباس احمد ابن محمد ابن سعید الهمدانی حمدانی قال حدثنا جعفر بن عبد الله العلوي ابو عبد الله المحمدي قال حدثنا محمد بن ابي عمير. خب این سلسله سند بدون تردید ثقه هستند. ابو محمد هارون بن موسی بن احمد تلوکبوری که از مشایخ بزرگ طائفه است، تقریبا تمام اصول سته اشعر از طریق همین هارون بن موسی تلوکبوری نقل شده، با سندهایی که این مقداری گاهی اوقات با هم دیگه فرق داره. قال حدثنا ابو العباس احمد بن محمد سعید الحمدانی ابن عقده معروف هست که قال حدثنا جعفر بن عبد الله العلوی ابو عبد الله المحمدی. این جعفر بن عبد الله العلوی ابو عبد الله المحمدی از مشایخ ابن عقده هست که ابن عقده ازش خیلی روایت نقل میکنه و این جعفر بن عبد الله ترجمه شده جای نجوشی وارد شده به این شکل: یه جعفر ابن عبدالله رأس المذری ابن جعفر الثانی ابن عبدالله ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن ابی طالب ابو عبدالله. بعد میگه کان وجها فی اصحابنا و فقیها و اوثق الناس فی حدیثه و روا عنه هارون ابن موسی. و بعد میگه که یه قال احمد ابن الحسین رحمه الله رأیت له کتاب المطلعه یرویه عن احمد ابن محمد ابن سعید ابن عبدالرحمن الحمدانی که همین ابن عقده معروف هست. این جعفر ابن عبدالله که محمدی گاهی قد علوی ازش نقل میکنن، محمدی به اعتبار این که نواده های محمد حنفی است، علوی هم که شو خب اولاد حضرت امیر صلوات الله علیه هست به عنوان علوی معرفی میشه. خب این سلسله سندی که برای در آغاز اصل زید النرسی هست هیچ اشکالی در اعتبار سندش وجود نداره و اینها کاملا معتبر هست. حالا یه نکته رو عرض کنم به طور کلی. یک بحث رو حاجا در مورد البته کتاب اصول سته اشعر یه موقعی حاجا می‌فرمودن موقعی که این کتاب می‌خواست چاپ بشه، خب کسی که چاپ می‌کردن می‌گفتن تو این کتاب بعضی روایت‌های تجسیم وارد شده، روایت های تجسیم وارد شده. آیا ما این کتاب بعضی از آقایون مصر بودن که این روایت ها رو حذف کنن از این کتاب و با حذف اینها نقل بشه. آجا ها می فرمودن که خوشبختانه این کتاب با همه به طور کامل بدون حذف اینجور روایت هایی که چاپ شد. آقای داماد موقعی که بحث این کتاب رو داشت دنبال میکرد تو ذهنم هست این دوباره تجسیم تو اصل زید وراده، تو ذهنم اگر اشتباه نکنم آقای داماد با اتکاب این که ارز کنم این دوباره تجسیم وارد شده این کتاب رو مدسوس دانست، این اصل زید وراد رو مدسوس دانست. حالا ما در مورد این اصل زید ور زید نرسی و اصلا معقولاتی که تو این اصول سته اشعر هست و همچنین در سایر نسخه کتاب هایی که یک نسخه از اون بیشتر به دست میاد. اینها یک مطلبی حاجه‌ها نقل میکردن از آقای عزیز طباطبایی که مطلب جالبی هست. آقای عزیز طباطبایی میگفتن که کتاب فهرست نگاران و کتاب شناسان رسمشون این هست که اگر مثلا یک نسخه ای رو ببینند، یک کتابی که مال یک مؤلفی باشه و این کتاب حالا نسخه ای ببینن و روی نسخه اسم اون مؤلف و اسم اون کتاب رو نوشته باشن، تا قرینه برخلافی در دست نیاد به این نقلیاتی که بر روی نسخ هست و اینها اعتماد میکنن. این یک بناء عملی نسخه نویسان و نسخه برداران و به تعبیر قدیمی ها وراغان هست. من نکته ای که میخوام اینجا زعیم میکنم، به نظر میرسه این مطلب آقای طباطبایی مطلب درستیه، ولی با این زمینه. اون اینه که اولا اون نسخه رو باید از جهت ویژگی های نسخه بررسی کرد، این نسخه معتبری باشه. مطالبی که در اون کتاب از یک مؤلف نقل میشه، مشکلات یعنی فحص و بررسی تو اون کتاب باید صورت بگیره. وقتی فحص و بررسی کردیم، با فحص و بررسی میشه فهمید که آیا این نسخه معتبر هست یا نسخه معتبر نیست. مثلا حالا به تو عنوان نمونه، ما کتابی داریم به نام اختصاص منصوب به شیخ مفید. من این رو مفصل در جای خودش بحث کردم که این مال شیخ مفید نیست و این یک مجموعه حدیثی هست که قسمت‌های مختلفش از مؤلفین مختلف هست. اخیراً در مورد بعضی قسمت‌های این کتاب یه نشست علمی در مؤسسه امام هادی داشتم و در موردش صحبت‌هایی کردم که بعضی تکیه‌های این کتاب مال کیه. اون بحث ها بحث های کتاب شناختی مجموعه حدیثی بود به نام اختصاص. اینجا یک مسئله، اونجا هم در همون نشسته علمی اشاره کردم، یکی از بحث هایی که در مورد کتاب های مثل اختصاص هست اون اینه که چقدر نسخه این کتاب معتبر تلقی میشه. من عرض میکردم که در واقع این مؤلفه که این مجموعه حدیثی رو جمع‌آوری کرده که ما نمی‌شناسیمش، این از نسخه های خطی مختلف منقولاتی رو آورده. ما این منقولات رو باید با منابع دیگه مقایسه کنیم، یک فحص و جستجویی برای این بکنیم، ببینیم که تا چه حد این نقلیاتی که تو این کتاب هست با نقلیات کتب دیگر سازگاری داره. ما مثلا اول این کتاب اختصاص یک مجموعه روایاتی هست، روایات رجالی که من قرائنش رو ذکر کردم که این ظاهرا کتاب ابن عیاش جوهری هست. خب اون رو توضیح دادم در مورد این که حجم شاید حدود یک سوم کتاب اختصاص همین باشه. اون عرض کنم خدمت شما ما عرض میکردیم که به احتمال زیاد این قطعه اول کتاب اختصاص کتاب الاشتمال علی معرفت الرجال هست که در رجال نجاشی صفحه 86 در ترجمه ابن عیاش جوهری احمد ابن محمد ابن عبید الله ابن حسن ابن عیاش به او نسبت داده. و این کتاب مال خب یک سوال این هست که تا چقدر ما میتوانیم اعتبار نسخه ای از این کتاب رو اثبات کنیم. ما عرض میکردیم که خب منقولاتی که در این کتاب هست رو اگر مقایسه کنیم مثلا با رجال کشی با سایر منابعی که این روایات درش هست، این آدم کاملا میفهمه که بسیار نقل های دقیقی هست و میشه با مقایسه کردن منقولات این با سایر منابع اعتبار این کتاب رو نتیجه گرفت. همچنین قسمت اخیر کتاب اختصاص منقولاتی است که از بصایر الدرجات سعد بن عبدالله نقل شده که اولش هم اسم سعد هم آمده. منقولاتی که در این کتاب هست با مقایسهش با نقلیاتی که در بصایر الدرجات صفار که از بصایر الدرجات سعد بن عبدالله اخذ کرده و همچنین مختصر بصایری که کتابی که به نام مختصر بصایر چاپ شده و مختصر بصایر نیست بلکه یک اونم مجموعه حدیثی هست که یکی از مهمترین کتاب حدیثی که در این مجموعه حدیثی از او روایت نقل شده همون مختصر بصایر درجات سعد بن عبدالله هست. اینا رو با هم دیگه که مقایسه کنیم اعتبار این کتاب ها اثبات میشه. و یعنی من عرضم این هست که ما برای اثبات صحت اعتبار نسخه علاوه بر انتصاب هایی که در نسخه خط نفس انتصاب نسخه خطی به یک راوی کافی نیست، اون رو با سایر منقولات سایر نقلیات و مقایسه باید بکنیم. در متن روایت در سند روایت یک قرابت و دشواری اگر پیدا نکردیم به نظر میرسه معتبر هست. یعنی من کلام آقا عزیز طباطبایی رو در مورد اینکه نسخه شناسان به نسبت هایی که در نسخه خطی در مورد یک کتاب نسبت میدن اعتماد میکنن این رو قبول دارم، ولی با فحص در مورد اینکه این با سایر کتاب های یک مؤلف سازگاری داشته باشه، با اسناد سازگاری داشته باشه، امثال اینها، این مجموعه شو در نظر بگیریم ما میتوانیم اعتماد کنیم. در مورد عفت زید نفسی هم همینجور هست. این نقلیاتی که اون سندی که در آغاز عفت زید نفسی هست این سند سند معهود و شناخته شده ای هست که مکرر در سندهای دیگه ما این سند رو تلوکوری از ابن عقده خب روایت های زیاد داره. سند ابن عقده ان جعفر ابن عبدالله علوی و عبدالله المحمدی ان محمد ابن عبی عمیر بسیار پرتکرار هست. در جاهای مختلفی این سند رو ما میبینیم که نقل شده، در غیبت نعمانی مثلا مشابه این سند رو ما میبینیم، در غیبت نعمانی مکرر ابن روایت ابن عقده از ابو عبدالله جعفر ابن عبدالله محمدی هست و فراوان در غیبت نعمانی این زیاده. در امالی صدوق روایت ابن عقده از جعفر عبدالله محمدی هست، در معانی الاخبار هست، در امالی مفید هست، در جای مختلف این روایت این ابن عقده جعفر ابن عبدالله محمدی تکرار شده. روایت جعفر ابن عبدالله از ابن روایت جعفر ابن عبدالله از ابن ابی عمیر هم در جاهای ما این رو میبینیم تکرار شده. علاوه بر این که در خود اصول سته عشر در طریق بعضی سندهای دیگرش هم مثل کتاب حسین ابن عثمان ابن شریک همین وارد شده. در رجال نجاشی در ترجمه ابراهیم ابن عبدالحمید احمد محمد ابن فعید قال حدثنا جعفر ابن عبدالله المحمدی قال حدثنا محمد ابن ابی عمیر و شبیه این در ترجمه سبیت رقم 117 صفحه 321، در ترجمه معاویه ابن عمار صفحه 411 رقم 1096 و منابع دیگه اینها وجود دارن. من جمله یک سند که دقیقاً شبیه این سند ما هست، سندی هست که در کتاب فلاح السائل نقل شده. روا ابو محمد هارون ابن مسلم رضی الله عنه قال قال علی احمد محمد ابن فعید قال قال علی لعبی چیز دو نفر اینجا ذکر شده، نفر دومش جعفر ابن عبدالله المحمدی، قال و قال لنا محمد ابن ابی امیر کلا ما رویته قبل دفن کتبی و بعدها فقط عجزته لکما، که قدیمی ترین اجازه ای هست که ما داریم. بنابراین این نقل های مختلفی که این سند دقیقا یک سند آشنا و شناخته شده ای هست، با سندهای دیگه تطبیق میکنه و هیچ مشکلی در موردش دیده نمیشه. البته آیا تو این مجموعه روایت های زید نرسی تو متنهاش روایت های غیر قابل پذیرش وجود داره یا وجود نداره، این یه بحثی است که نیاز به یه بررسی داره. انشالله رو دوستان فردا که روز شهادت امام باقر هست تعطیل این جلسه، رفقا فرصت کردن این رو ملاحظه کنن و با منقولاتی که در مورد اینو مراجعه کنید، در نقلیاتی که تو این اصل زید نرسی هست، آیا چقدر این نقلیات قابل اعتماد هست، تو اینها یه نکات دیگه در مورد این اعتبار این کتاب هست، انشالله این رو بعدا صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علیه و آله و محمد.